بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. روایتی که از شب اول مطرح شد، حاوی 40 مسئله فوق العاده مهمه. کتاب امشب به بیان اون 40 مسئله پرداخته نشد، به علت این که از مقدمه روایت خود من این استفاده رو کردم که وجود مبارک رسول خدا به اون مردی که مطلبی رو سوال کرد و حضرت 40 مسئله براش گفت، میخواستن بفهمونن شما اگر نجات میخوای، سعادت میخوای، باید فرصتهایی که خدا در اختیارت قرار داده غنیمت بشمار. یعنی فرصت رو سرمایه الهی بدونی که پروردگار هم راه تجارت با این سرمایه رو به روی تو باز کرده و تو در این عمر اندک و محدودت میتونی این فرصتها رو با هدایت پروردگار تبدیل به عظیمترین منابع منفعت دائمی کن. روشی که خود انبیاء خدا داشتن، روشی که ائمه داشتن و اولیاء الهی داشتن، که هرگز فرصتی رو بیهوده باطل از دست ندادن. شما از طریق قرآن کریم به زندگی انبیا که مراجعه کنید میبینید انبیاء خدا حتی تمام حوادث بسیار تلخ دوران عمرشون رو به عنوان فرصت خدا نگاه کردن و با غنیمت دانستن اون فرصت ها در مقام صابران قرار گرفتن. این معنا رو قرآن کریم هم بیان میکنه، یا در مقام صالحان قرار گرفتن یا در زمره مقربین قرار گرفتن. چون نشون نمیده تاریخ انسان که کسی بی خودی، بی علت، بی مایه به جایی رسیده باشه. همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جایی رسیدن. اینقدر برخوردهای اولیاء خدا با فرصتها زیبا بوده و فرمنفعت که به خاطر همون برخوردها پروردگار در قرآن با زیباترین اوصاف از اونها یاد کرد. خود همین معنا اگه از قرآن بخواد بیان بشه 500 آیه تقریبا باید قرائت بشه و توضیح داده بشه. برای نمونه من یک آیه از سوره آل عمران براتون میخونم. خدا در این آیه شریفه به بعضی از انبیا اشاره میکنه و برخی از دوستان واقعی انبیا که درگیر حوادث تلخ شد. ولی حالی ببینید پروردگار عزیز عالم برخورد اینا رو بیان میکنه، چه برخورد زیبایی بوده و از طریق همین برخورد زیبا به نقطه عشق و عاشقی و معشوقی ملکوت رسیدن. البته این یه شکل عکس العمل پروردگار نسبت به اینان. آیه رو عنایت کنید. کعین من نبیین، این قطع معنی فارسیش اینه چه بسیار انبیاء من که دشمن با اونها درگیر جنگی شد. خودشون که اهل جنگ نبودن، علاقه ای هم به جنگ نداشتن، نمیخواستنم جنگ رو شروع کنم. اما چه باید میکردن؟ در مقابل یه مش متکبر و مغرور و عوضی و با تو دماغ افتاده بودن که هم نمیخواستن زیر بار حق برن، هم نمیخواستن حق در جامعه زندگی کنن. حالا اگه به انبیا میگفتن که ما نمیخوایم به حرفتون گوش بدیم، فرهنگتون هم دوست ندیدیم، کاری هم به کارتون ندیدیم، خب به قول قرآن مجید میشد لکم دینکم ولی دین. باش، شما دلتون به فرهنگ عوضی خودتون خوش باشه، ما هم دلمون به فرهنگ خدایی خودمون خوش. یه وقتی امام صادق علیه السلام وارد مسجد الحرام شدن که برن طواف بکنن، چشمشون افتاد به چهار تا بیدین نمره یک با سواد. خب بی دین بی سواده کاری به کاری چی نداره مگر این که از بی دین سواددار گول بخوره و به نفع هوای نفس او وارد معرکه بشه. بی دینای باسواد خودشون یه کناری میشینن که تلنگر نخورن، دیگران رو جلو میندازن، به خصوص نسل جوان رو، کاری که تو تاریخ سابقه داره ولی در زندگی انبیا و ائمه سابقه نداره که بیان یه نسلی رو شستشوی مغزی بدن و وادارشون بکنن بیریزن بیرون و به نفع جهت شخصی فریاد بکشن. اما بیدین باسواد طراحه و طراره و مکاره و حیله‌گره، با همون طراری و حیله‌گریش یه بخشی از نسل رو میتونه معطل خودش کنه. آخر کارم نسل میبینه رفت و مرده باد زنده باد گفت و شلوغ کرد و به هم ریخت و هیچی هم گیرش نمیاد. یعنی هیچ وقت نیروی بیدینان هیچی گیرشون نمیاد. هیچ وقت من که خیلی با کتاب سر و کار دارم، سابقه نداره نیروهای بی سواد بی دین در جنب نیروهای با سواد بی دین چیزی گیرشون اومده باشه. اصلا اگر حق رو نمیخواستن ولی کاری هم به کار اهل حق نداشتن، خب جنگی پیش نمیدن. یعنی مشکل این بود که اینا در مقابل انبیا هم موضع‌گیری فرهنگی کردن، گفتن ما به فرهنگ خودمون پایبند و دست بر نمیدن، هم مزاحم انبیا شدن، گفتن بریم اینا رو بکشیم، اطرافیانشون هم بکشیم، صداشون رو خاموش کنیم، ولی اگه اونا دست به اسلحه نمی بردن انبیا کاری به کار اسلحه نداشتن هیچ وقت. شعین من نبی قاتل معه ربیون کثیر، چه بسیار پیغمبرانی که تربیت شدگان واقعی به کمک اونها وارد میدان جنگ شدند. خب حادثه جنگ حادثه تلخ، میکشن، دست قطع میکنن، سر قطع میکنن، سخت، بودجه سنگینی مصرف میشه، جوون کشته میشه، پیر کشته میشه، مجروح به جا میمونه، معلول به جا میمونه، ولی حالا انبیا و تربیت شدگان وقتی جنگ رو بهشون تحمیل میکردن اصلا خودشونو نمیباختن، اصلا با دشمنم سازش فرهنگی نمیکردن. فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله. قرآن میگه در راه خدا سختی جنگ رو، زخمها رو، جراحت‌ها رو، کشته شدن‌ها رو تحمل کرده. فما و هنول ما اصابهم فی سبیل الله و ما ضعف، هیچ ضعف هم نشون نداده، هیچ، مثل شیر وایساد. همیشه هم تعدادشون از نفرات دشمن کمتر بود، خیلی کمتر بود، ولی وایسادن. چرا؟ برای اینکه شهادت و زیباترین دروازه میدیدن که از این دروازه خارج میشن، میرن در آغوش رحمت خدا قرار میگیرن. چرا در برن؟ چرا بترسن؟ چرا وای نستن؟ چرا تن به ذلت بدن که فرهنگ الهی در کره زمین لطمه بخوره؟ و مس تکانو، زمینگیرم نشدن. زمینگیرم نشد. والله یحب الصابرین، خدا عاشق اهل صبر، عاشق اهل استقامت، عاشق اونایی که به خاطر ارزش‌ها میستن، با دشمن معامله نمی‌کنن، ضعف نشون نمیدن، زمینگیر نمیشن. اوج این مسئله رو کربلا خوب نشون میده. اوج مسئله خیلی عجیبه، خیلی من برام درگیری با دشمن، شمشیر زدن و شمشیر خوردن در حادثه کربلا مهم نیست. اونی که برای من خیلی در حادثه کربلا مهمه، مسئله شناخت این 72 نفر از حق و ایستادن برای حق، و اینکه یه نفرشون یه جهان بودن، یه نفرشون یه جهان بود. نوشتن امام حسین کنار خیمه نشسته بودن بعد از جنگ عمومی صبح که حدود 50 نفر شهید شدن تو درگیری عمومی، بعد جنگ تبدیل به جنگ یه نفره شد، حدود 20 نفر مونده بودن، اینا تک تک می رفتن می جنگیدن و شهید می شدن. بعضیشون هم خیلی عجیب بودن، زور 30,000 نفر به کشتنشون نمیرسه، زور 30,000 نفر، یا دست قطع میکردن و میکشتن یا تیرباران میکردن و میکشتن، یعنی رای دیگه نداشتن. خیلیه یه نفر با 30,000 نفر می جنگید، 30,000 نفر نمیتونستن یه نفر رو بکشن. امام نشسته بودن، دیدن که یه بچه 9 ساله، یه بچه 9 ساله، من چقدر قدشه، چقدر هیکلشه، چقدر وزنشه، بچه 9 ساله، 9 ساله، بچه 9 ساله الان باید در آغوش مادر باشه، در آغوش پدر باشه، باید شکولات براش بخرن، باید چلو کباب براش بخرن، هنوز اسباب بازی باید براش بخرن. این بچه توی خیمه اومد بیرون، بند شمشیر رو بستن به گردنشون، قد نمیداده ببندن به کمرش، شمشیر رو بستن اینجا. این بچه هم با یه نشاط راه افتاد به طرف میدان با نشاط. امام حسین به قمر بنی هاشم گفت این بچه رو برش کرد، قمر بنی هاشم هم یه خیز برداشت و بچه رو بغل کرد و عبور جلو ابی عبدالله زمین گذاشت. کجا میری؟ جنگ. برای چی؟ دفاع از شما. بابات گفت صبح کشته شد. انگار یه مرجع تقلید 100 ساله است داره حرف میزن. در کمال آرامش بابات آقا جون صبح کشته شد. خب داغ بابات برای خانوادتون بسته، برگرد تو خیمه پیش مادره. گفت شمشیر و مادرم به گردانم بسته، برگردم. گفتن برگردی من راضی نیستم. چقدر امام گریه کرد. رفت. دو تا چشم بیشتر نیم 30,000 کله، 30,000 هیکل مفخور، 30,000 مسلح. بچه جنگی حسابی جنگی نزدیک 10-11 تارم انداخت. بعدم دورشو گرفتن و سرشو بریدن و سرو پرت کردن کنار خیمه. مادرم بیرون خیمه داشت تماشا میکرد، کیف میکرد، میگفت فاطمه جان ما هم همین مقدار رو داشتیم برای حسینت. چیزی دیگه نداشتم تو چنده، همین بود و شوهرم، ما همه کل داراییمون همین. آخه زنم اینجور میشه؟ خب بله، وقتی که زن فرصت رو بلد باشه غنیمت بشماره، بله خب اینجور. دلم نمیاد بگم 1,000,000 این زنای توی این پارک ها و خیابون ها و تیار ها و قطار ها قربونه یه ذره خاک زیر کفش تو زن، ترسم توهین بشه. بلشون کن، نمیخواد اینا قربونه اون بشن، برن دنبال فساد و لجنبازیشون، ارزشی ندارن. میخواستن گوش بدن که توی این 25 ساله گوش میدادن، حالا مسجد نمیان، پای منبر نمیان، حسینیه نمیان، جلسه نمیان، احیا نمیان. تو خونه هاشون که میتونن یه دفعه پیچ رادیو تلویزیون رو واکنن، یه دعایی، یه کمیلی، یه احیایی، یه منبر به درد خوری این میخواستن که خب گوش میدادن. تا من معلوم میشه اینا همون گروهی هم که مقابل انبیا وایستادن، گفتن هم گوش نمیدیم هم زورمون برسه میکشیم. اتفاقا اینا هم همین حرفا رو میزنن، میگن منتظریم انقلاب برگرده به هر تیری از این تیرهای چراغمر یه آخوند و دار بکشه. خب همون مکتبه، این مکتب تازه اینی، فرهنگ همون زمان مشرکین زمان انبیاست. این متن قرآن قاتل معهو ربیون کسی راسته وارد شدن به جنگن انبیا رو بکشن. یقتلونن نبیین به غیر حق، به ناحق پیغمبران منو کش، سر بریدن پیغمبران. امام صادق میگه با اره دو سر نصفشون کرد. امام صادق میگه زنده زنده تو آتیش سوزوندنشون. کیا رو؟ اونایی که اومده بودن به ملن میگونن دستونو بدین دست ما ببریمتون بهش، در جهنم هم به روتون ببر. اونا حرفی دیگه ای که نداشتن. واقعا زن مگو مرد آفرین روزگار، این زنه یا این فرشته مقرب عرشه که به لباس زن تو کره زمین زندگی میکرده؟ اصلا آدم میخواد به اشتباه بیفته که این فوق جبرئیله. پیغمبر که میگه این جور زنا فوق ملک مقربن، سه در جمله پیغمبر افضل من ملک مقرب. این جور آدم فکر میکنه که پیغمبر فکر کرد. مادر وایستاده بود و دیدش که سر بریده بچه‌شو انداخت، سر بریده بچه 9 ساله من چقدر هر رو خاکا برداشت و بوسید و پرت کرد طولش کرد، گو من چیزی که در راه خدا دادم پس نمیگیرم، مال خود. بعد 1500 سال ساعت 10 شب باید ما بشینیم دور هم راجع به این مادر و این بچه و غنیمت دانستن فرصت حرف بزنیم و تماشا بکنیم یه فیلم واقعی رو که در طول زندگی انسان بی نظیر بوده. دیگر تا جهان هست بزمی چنین، نبیند به خود آسمان و زمین. غنیمت بدانی فرصت ها، یعنی فرصت سرمایه، سرمایه رو باش تجارت کنی، برنده دنیا و آخرت بشی. روز 20 ماه رمضان یه روز بعد از ضربت خوردن امیرالمؤمنین، مردم کوفه هجوم کردن که حضرت رو زیارت کنن. خب امام با اون زهری که از طریق شمشیر به بدنشون اثر کرده بود، اون خونریزی و شکافته شدن فرد، اصلا دیگه نه حال حرف زدن داشتن نه حال نشستن داشتن، همینطوری مثل یه جنازه تو رخت خواب افتاده بودن. امام مجتبی اومد دم در، فرمود پدرم طاقت ملاقات نده، پر همه رفت، فقط یه نفر بود، سعد ابن سعد، ولی خب در رو بسته بودن. امام مجتبی اومد کنار بستر بابا، امیرالمؤمنین یه لحظه چشم باز کرد، دیگه تون صدام خیلی ضعیف شده، حسن جان صدای گریه میاد. اومد پشت در رو برگشت، گفت بابا مردم ریخته بودن شما رو ببینن، من برشون گردوندم. سعد ابن سوهان همین یه نفر پشت داره، صورتشو گذاشته به دیوار، داره گریه میکنه. بهش گفتم برو، میگه من طاقت ندارم برم، من باید محبوبمو ببینم، نمیتونم برم. یعنی سعد اصرار داره این فرصت و غنیمت بده، اصرار ده. آخه دیدن علی بالاترین فرصته، دیدن علی زیباترین فرصته، زیارت علی زیارت خداست. بلیش زیارت علی زیارت خداست. فرمود حسن جان در رو واکن بیاد. امام مجتبا در رو با که از سعصر اومد کنار بستره، صورتشو گذاشت روی بستره. حالا ببینید این آدم زرنگ چقدر زیبا فرصت و غنیمت بود. به جای اینکه بگه علی جان بمیرم برات، علی جان خدا لعنت کنه قاتلت، خب علی جان چی شد؟ کی زد این شمشیر رو؟ حالا حالت چطوره؟ به نظرت خوب میشی؟ نمیشی؟ دید این حرفا از دست دادن فرصت و غلط. همین که سرشو گذاشت روی بستر امیرالمؤمنین، بعد چند لحظه که علی به حال اومد چشمشو باز کرد، دید میتونه علی حرف بزنه، در جا گفت مولایی اذنی، منو موعظ منبر برو بر. منبر بود من این چی گفت؟ بهش گفتش که آخه آدم حسابی، من با این فرق شکافته، با این بیحالی، با این بدحالی زهر داره من این کشه، چه وقت منبر، چه وقت حرف زد؟ مولا جان منو موعظه کن. فرمود باش، پس گوش سعصر. روز گذشته رئیس جمهور کشور شما بود، درسته؟ خب بله. فرمود اون رئیس امروز گرفتار یه رخت بخواد، تمام حکومت و کشور از دستش بیرون رفت، خداحافظ شما، با یه شمشیر رفت. پس من امروز چیکارم؟ گرفتار بست، هیچ کاره دیگه، هیچ کاره. و اما فردا که روز 21 سعصر جان بیه در خونه رو بزنی، حسن من بیاد در رو واکنه، بگی علی رو میخوام، یک کلمه بهت میگن بردیم زیر خروارها، خاک خاکش کن. من بهترین نصیب، امیر دیروز گرفتار رخت خواب امروز و فردا اسیر قبر تا قیامت، این نصیب. امیر المؤمنین زیبا نصیحت کرد، سعصم زیبا فرصت رو غنیمت دانست، زیبا. باز کسانی رو براتون میتونم بگم که در سخت ترین شرایط اومدن اون شرایط رو به شکل فرصت دیدن. یه نمونه دیگه بگم، حیف، خیلی عجیب، خیلی خیلی عجیب. یکی از علمای بسیار بزرگ شیعه به نام سید مرتضی در حال احتضار بود. دیگه میدونید آدمی که در حال احتضار و همه میدونن داره میمیره، وضع خونه و خونواده در چه تو گیر و داری که همه دارن گریه میکنن، یکی دنبال قبره، یکی دنبال مردشوره، یکی دنبال کفنه، یکی دنبال نم قضا درست گردنه، محتضرن دیگه تا دو سه دقیقه دیگه تموم میشه کارش، در زدن. کس و کار این عالم رفتن در رو وا کردن، دیدن فیلسوف بزرگ معروف ابو ریحان بیرونی، سلام کردن و گفتش که آقا، گفتن آقا در حال احتضار، فرمود اومدم ملاقات بفرد. ابو ریحان اومد کنار رخت خواب سید نشست، سید دیگه نفس ها به شماره افتاده بود، یک و دو و سه داش میمرد. یه مرتبه دیدن چشمشو باز کرد ببینه کی اومده عیادت، دید ابو ریحان بیرونیه، یه مسئله بسیار مهمی رو از ابو ریحان پرسید. گفت این مسئله حلش به چه صورت؟ حالا انگار دیگه مردنی در کار نیست و کلاس درس و مدرسه و معلم و علم. ابو ریحان برگشت گفت آقا من جواب این مسئله فلسفی رو به جناب عالی بدم، به چه درد میخوره تو که داری میمیری؟ گفتش که ابو ریحان چون وقت خیلی کمه، من دیگه جانم داره میاد بالا، تا نمردم جوابشو بگو، من جاهل به این مسئله بمیرم بهتره یا عالم؟ عالم بمیرم بهتره یا جاهل؟ پس زیباتر از اینم میشه فرصت و غنیمت دید؟ بچه ها جوون ها وقتتون رو حروم نکن، شما نمیدونید با این گوهر وقت و جوانی به کجا میتونیم برسیم. شما با این فرصت وقتی که خدا در اختیارتون قرار داده میدونید 20 سال مداوم بکوشین یه چهره معروف جهانی میشین. 20 سال. اون پروفسور رو ندیدی تو تلویزیون 2-3 بار؟ من یه بار دیدم ولی میگن نشونش دادن. ایرانی، اولین دانشمند و استادی که قلب مصنوعی ساخت که این قلب طبیعی کار میکنه، اهل یکی از دهاتای خرم آباد لرستانه، بچه چوپون، خودش هم دنبال باباش میرفته چوپونی تو همون صحراهای لرستان و مرغزارهای لرستان، چراگاهای لرستان. بعد عشق تحصیل میخوره به کلش، میره اینجا با بهترین نمره تا لیسانس و تا فوق لیسانس و دکتر رو میره امریکا و اونجا هم از همه جلو میزنه و بعدم مختره قلب مصنوعی میشه. خبرنگاره پرسید حالا با این مقام شما با دینم میونه داری؟ گفت من شبانه روز قرآن خوندنم ترک نمیشه، میونه دارم، اصلا من هر چی دارم از خدا دارم، من یه بچه چوپون لور لرستانی بودم ولی شدم چهره جهانی، من خودم شدم، خدا منو کمک داد. فرصت ها را غنیمت بدانید. امروز صبح تو تاریکی بعد از آن امام مجتبی، ابی عبدالله، قمر بنی هاشم، برادرای دیگه با چه سرعتی خودشون رو رسوندن مسجد، دیدن بابا غرق در خون میان محراب افتاده و این ذکر رو هی تکرار میکنه، فوز تو فرق بلکن. ارزیابی کردن که زیر بغل بابا رو بگیرن تا خونه ببرن، دیدن دیگه بابا پاش قدرت این که قدم برداره نداره، اصلا حال دیگه نداره. امام مجتبی فرمود یه گیلیم بید. کمک دادن برادران، بدن پدر رو آروم روی گلیم گذاشتن، سر گلیم رو گرفتن به طرف خانه حرکت کردن. نقل میکنن میگن دو سه قدمی دم در خونه چشمش رو باز کرد، حسن جان من تو این خونه چند تا دختر دارم، منو به این شکل وارد خانه نکن. نمیخوام دخترانم منو به صورت جنازه روی گلیم ببینن، اینا دلشون نازک رقیق عاطفی هن، بگذارید من بیام پایین زیر بغلمو بگیرین منو ببرین تو خانه. شما راضی نشدی دخترانت شما رو زنده روی گلیم ببینن؟ چه کردن وقتی اومدن کنار گودال؟ دیدن هر کی با هر چی داره حمله کرده به ابی عبدالله، نیزه دار با نیزه میزنه، شمشیر دار با شمشیر میزنه. اگر امام باقر نفرموده بودم من باور نمی کردم. امام باقر می فرمد اونایی هم که اسلحه نداشتن سنگ پرت می کردن. دختران علی کاری نمی دونستن انجام بدن، فقط همه با هم با صدای بلند فریاد می زدن بابا محمد. وا علی یا وا حسن، اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا برحمتک.